من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب بس در این صفحه 302 بود هازا ولكن الاقوى صحة المعاملة المذكورة و لغویت القصد المذکور لأنه راجع الى اراده ارجاع فائده البيع الى الغير لا جعله احد رکنی المعاوضه یا عطفش کنیم به همون به جای الا راجع الى اراده لا الى جعله و جعله باید بخونیم چون عطف میشه به جای ارادتی که مجرور به الا بود خب بس در مورد فرمایش شیخ اسدالله توستری بود همون شوشتری میشه که ایشون فرمایش فرموده بود که در بیع باید مالکین یا کسی که بیع از او واقع میشه یا برای او واقع میشه باید معین بکنیم ایشون این شرط رو فرموده بود که با یکیه مشتری کیه یا مثلا اصیل فضوله به از کی واقع میشه برای کی واقع میشه اینا رو فرمود بعد در هنگام به متعاقدن مشخص بکنن علتش هم این بود که اگر کلی بود و در ذمه بود خب این در حقیقت معلوم نمیشه که کسی باید ثمن پرداخت بکنه چه کسی باید مثمن پرداخت بکنه پس تعیین مالکین و بعدش هم فرمود من یقع و انحل بی کسی که بیع از او واقع میشه این کیه یا من یقع لهل بی این مشخص بشه و دو صورت برای مسئله درست کرد با یه وقت کلیه در ذمه است یه وقت نه جزئی و معینه اونجایی که کلی باشد و در ذمه باشه اگر من یقع بیع انه مشخص نشود مالک مشخص نشود در حقیقت کلی فی ذمه اینجا اصلاً مالیت و ملکیتی براش حاصل نمیشه و این با اضافه است که در حقیقت ملکیت حاصل میشه که جناب شیخ در این فرض اول گفت که ما قبول داریم که باید به اصطلاح مالک رو یا بایع رو مشخص بکنیم تا در اثر اضافه این ثمن مثمن هم معین بشه ولی شرط مستقلی نی این طریق به احراز ملکیته چون قبلا ما در باب عوضن ملکیت رو شرط دانستیم مالیت رو شرط دانستیم اگر بخوایم احراز ملکیت و مالیت بکنیم راهش اینه که بایع و مشتری مشخص بشه راهش اینه که مالکین معین بشون پس این طریق به اصطلاح تعیین مالیت و ملکیته نه اینکه خودش شرط مستقله شرط مستقل همونه که در عوضن ملکیت و مالیت معتبره حالا این ملکیت و مالیت رو ما از چه راهی به دست بیاریم؟ از راه این که در مقام بیع این ثمن رو مستند کنیم به شخص خاصی مثمن رو مستند کنیم و اضافه بدیم به شخص خاصی تا معلوم بشود که این شی مالیت داره در اثر اضافهش به فلان شخص یا این شی ملکیت داره در اثر این که انتصاب به فلان فرد پیدا میکنه پس اونی که در بی معتبره و عقلا اعتبار میکنن ملکیت و مالیت ثمن و مثمنه اما این که مالکین و بایع و مشتری معلوم بشوند این طریقی است برای رسیدن به همین ملکیت و مالیت پس این جنبه طریقیت داره که شیخ اسدالله فرمود موضوعیت نداره اینجوری پس جناب شیخ هم قبول میکنه تعیین رو ولی میگه نه اینکه تعیین موضوعیت داره و این تعیین رو ممکنه ما از راه دیگری هم صورت بدیم همین که قصد معاوضه میکنی معنای معاوضه داخل کردن عوض است در ملک کسی که معوض از ملک او خارج میشه چون وقتی میگی که معاوضه داخل کردن عوض است در ملک کسی که مالک معوضه پس ببینید معنای معاوضه اصلا داخل شدن شی در ملک کسی که مالک معوضه این اقتضای معاوضه خواهد بود پس این شرط مستقل نیست و از راه معاوضه در حقیقت حاصل میشه بعد اومد راجع به اونجایی که نه سمن و مسمن جزئی و معین هستن، که اینجا برای مسئله سه صورت درست کرد و گفت احتمال اول اینه که بگیم مثلا تعیین نمیخواد، احتمال دوم اینه که بگیم حتما باید تعیین بکنیم، احتمال سوم تفصیل بدیم بین تصریح به خلاف و عدم تصریح به خلاف. و بعدم دو تا شاهد اینجا آورد و گفت اگر تصریح به خلاف بکنه در حقیقت چه بسا ما بگیم اون تصریح به خلافش لغو میشه و به از کسی واقع میشود که در حقیقت مال مال همون بوده. دو شاهد از علامه اینجا ذکر فرمود و یه فری که قبلا داشت علامه در کتاب، و چون میدونی کتاب مکاسب به ترتیب تذکره علامه تألیف شده، فروعی که شیخ توش آورده بیشتر همون فروعی است که در تذکره علامه آمده، و یه فرش این بود ان وقوع بیع مال نفسهی لغیره، که بخواد مال خودش رو به عنوان غیر بفروشه. این مکاسب الان مال بنده است ولی به عنوان مال شما به دیگری بفروشید. خب ایشون گفت که این معاوضه نشد، که معاوضه این شد که در حقیقت این مالی که مال بنده است به عنوان بنده فروخته بشه، پولش هم برگرده به ملک بنده ای که مالک کتاب هستم. و گفت بالاخره این یا اصلا معاوضه نی یا تنزیله، تنزیلم که مشکل رو حل نمی کنه. وقت اینجا به شیخ اشکال کردن، مثل مرحوم شهیدی، ایروانی، بعضی محشین دیگه گفتن که کلام شیخ اینجا اشکال داره. یکی از راه‌های تصحیح به فضولی همین تنزیل بود، یعنی کسی که قاصبه، کسی که سارقه، میره مال مردم رو غصب میکنه، خودشو مالک میدونه، به عنوانی که مالشه مالکه انشاءال بی میکنه، وقت بعدن صاحبش ممکنه بی رو امضا بکنه برای خودش، البته برای خودش، یا امضا نکنه. و چون این شخص خودشو مالک دانست، بی که بعدن اجازه بهش میخوره میگیم درسته. پس چطور شد اونجا در باب فضولی شما میگید که تنزیل مصحح بیع فضولیه، ولی اینجا میگید چون تنزیل داشته در حقیقت باطله، یعنی غیر مالک رو به جا خودش قرار داده و مال خودش رو به عنوان دیگری به فرد ثالث فروخته. حالا بعضی هم دیروز اشکال داشتن این رو به حاشیه ایروانی و مرحوم شهیدی در چیز اسرار المکاسب مراجعه کنید. خب دو تا مثال هم از تذکره بود در تایید حرف خود از شیخ. گفت چنین بیعی رو ما بگیم صحیحه و در حقیقت برای غیر واقع نمیشه، برای خود طرف واقع میشه، برای خود مالک. این مسئله رو میگذرونن. بعد نظر جناب شیخ هم به عنوان اقوا که صحت معامله مذکوره و قصه در ضمن این معامله، این که قصد غیر رو کرده بی خود کرده ولی معامله درسته. خب حالا پس اون دو مورد چی میشه؟ اونی که گفتید به حول نفسه که بطلب و نمیدونم بازداشت که به مرتهن میگه بروی مالو برای خودت بفروش یا بای پول برای خودت غذا بخر، خب اینا در تذکره علامه اومده بود که درسته. جناب شیخ میگه که، یعنی اومده بود که باطله، شیخ میگه نه اینام درسته. درست بودنش هم برای اینه که این در حقیقت میخواد یه چیزی به طرف برسه، نمیخواد بی به عنوان او واقع بشه، یا نمیخواد شرا به عنوان اون واقع بشه، میخواد یه چیز دست طرف رو بگیره، میگه خب این مالی که پیش رهنه برو بفروش، پولاش هم مال خوده و در حقیقت بایه خودشه، اینو واسطه کرده که پول به ای برسه. یا مثلا میگه که این پولو بگی برای خود طعام بخر بدونه که تملیکش بکنه، یعنی که انا مشتری من هستم، اون تو میدم به دست تو، تو باش طعام بخری. این برای این که مخواسته یه پولی یه طعام میگیره طرف بیاد، اینجور گفته، ولی در حقیقت بایه خودش میشد یا مشتری خود او خواهد بود. پس این دو فری که در تذکره حکم بطلان کرد محکم به صحت میکنیم. خب حالا ببینید چجور شد. البته اگه اجازه بیاد و اگه اجازه نیاد که خب باطله. عبارت تا اینجا رسوندیم. هازا، هازا یعنی تمام سخن است در وچه بطلان، بطلان این فر دیروز صفحه 301. فر این بود، بازم برگردید گفت الا ان یقال، پیدا کردی؟ صفحه 301 دو سطر به آخر، الا ان یقال ان وقوع بیع مال نفسهی لغیرهی، گفتیم اینم درستش ان غیرهیه، یعنی واقع شدن فروختن مال خودش ان غیرهی، ان غیرهی یعنی به عنوان مال غیر بفروشه، مال مال خودشه، به زید میگه برو مالو برای خودت چکار کن بفروش، یه حرف بود. وقت اینجا گفت این باطله، یکی به خاطر اینکه معاوضه صورت نگرفته، دیگری برای اینکه تنزیل کرده غیر رو منزلت نفسهی فی مالکیت مبی. حالا هازا، این تمام سخن بود در بچه بطلان. دو تا تأیید هم از علامه در تذکره آورد که اینام تأیید میکنه که چنین بیعی بله باطله، که گفت اون مال مرتهن رو برای خودت بفروش یا نمیدونم این پولو بگی باش طعام بخر، اینم حکم به بطلان شد. بعد میفهماد ولکن الاقوا، این نظر شیخه، لکن الاقوا صحت المعاملت المذکوره، این معامله مذکوره صحیحه. معامله مذکوره کدام بود؟ بیع و مال نفسهی ان غیرهی، اینی که الان گفتیم مال مال خودشه، مونتا میاد به عنوان غیر رو میفروشه، بله، کتابی که مال خودشه به عنوان پدرش به دیگری بله میفروشه. شیخ میگه دی درسته، ولو قصد باباشو بکنه، اقوا صحت معامله مذکوره است، یعنی بیع مالهی ان غیرهی درسته، و لغویت القصد المذکور، لغویتو لغو بودن این قصد مذکور، یعنی این که قصد کرد ان غیرهی، این قصدش دیگه لغوه و اینو میذاریم کنار. پس بنابراین که انه به عنوان خودش فروخته، خودش هم که مالک بود، اما این که قصد کرد پدرش رو، یه قصد لغویه، لابد خواست یه احترامی بذاره. لأنه راجعون، خب چرا اقوا صحت است؟ لأنه راجعون، برای اینکه این فرع رجوع می کند، یا این بی رجوع می کند، الى ارادت ارجاع فائدت البی الى الغیر، خواسته فایده این بی رو به غیر برسونه. فایده این بی چیه؟ فایده این بی ثمن دیگه، ثمنی رو که دریافت میکنه خواسته به غیر برسونه، لذا گفته این مالی که برای پدرم هست به تو میفروشم، در حالی که مال خودش بود، که انا خواسته این فایده به غیر برگرده. خب لا جعله اهل، لا جعله اهد رکنه المعاوضه، این برگشت میکنه چنین بیعی به این که خواسته فایده بیع رو به غیر برسونه، نه اینکه خواسته قرار بدهد اون غیر رو عهد رکنه المعاوضه، یکی از دو رکنه معاوضه، که اینجا چی میشه؟ این رکن بایه میشه یا مشتری بایه میشه. نخواسته بگه که به جای من پدرم بایه باشه، نه، خواسته بگه که من به عنوان پدرم میفروشم که ثمن به کیسه پدر بیاد، به جیب پدر بیاد، نه اینکه خواسته او رو یکی از دو رکنه معاوضه مثلا بایه قرار بده. خب اما حکمهم به بطلان البی، اینجا حالا وقت یه کسی به شیخ اشکال میکنه، میگه آخه فقها حکم کردن به این که اگه کسی به اصطلاح راهم بود، به مرتهن میگه مال مرهونه رو برو برای خودت بفروش، یا پولو میده دست طرف میگه برو برای خودت ساندویچ بخر، خب این دو مورد و علامه و دیگران حکم به بطلان کردن دیگه، اینجا رو چی میگید؟ ایشون میگه که نه، اینم اگر اجازه بکنه برای خودش بی درست میشه، اگه اجازه نکنه بله، ولی فرضی نیست که اجازه میکنه. اما حکمهم به بطلان البی، این که فقها حکم میکنن به بطلان بی در مثل راه، یعنی آنجایی که راهن به مرتهن میگه که مال مرهونه را برای خود بفروش، یا اونجایی که بایه مالک به اون شخص میگوید که با این پول برای خود طعام بخر، اشراء طعام، یعنی مالک پول به اون شخص میگی که برای پول برای خودت طعام بخر، در این دو مورد گفتن باطله، فمرادهم عدم و وقوعه للمخاطب، مرادشون از این بطلان اینه که برای مخاطب واقع نمیشه، یعنی نسبت به مخاطب باطله، اما نسبت به کی درسته؟ جواب بدید. حالا تو تاریکی که میتونید جواب بدید که خطو نمیبینید، ولی صدا رو که میشنوید که ها، اینا که میگن باطله یعنی نسبت به کی باطله؟ مخاطب، اما نسبت به خود مالک کی؟ صحیحه. پس این که قصد مخاطب رو کرده نباید قصد میکرد، این در حقیقت به عنوان خود مالک درست میشه.
بله
نه، حالا فرد نبخشیده، وکالت هم نداده نبخشیده، بله این فرد رو خارج کنید، فرد تنها خودش مالکه، خودش مالکه و یه کارو میکنه. خب یعنی چه؟ یا یه خودت مالکی چرا به دیگری میگی که تو برو بفروش؟ وکالت هم که بهش ندادی. اینا ظرافتش دقت بشه. اینا که میگن باطله، مرادشان عدم وقوع این بیع هست برای مخاطب. لا ان المخاطب اذا قال، نه منظور این باشه که مخاطب وقتی گفت بیعته لنفسی، فروختم این دار مرهونه رو برای خودم، یا اشتریته لنفسی، اطعامو برای خودم خریدم، لم یقع لمالکه اذا اجازه، منظور این نیست که برای مالک واقع نشه وقتی که اجازه داد. یعنی درسته که اون میگه برای خودم خریدم، خب مالک هم اجازه میکنه، درست میشه. یا مثلا میگه برای خودم فروختم، اونم درست میشه با اجازه مالک. پس این که خواسته باشیم بدون اجازه برای مخاطب واقع بشه، بعد این باطله، اما اگر نه با اجازه باشد و اجازه بعدی ملحق بشه، برای مالک درسته. بله؟ نه، ایل مالکه هم باید دقت کنید. ایل مالکه یعنی خواسته نفش به او برسه، ولی برای مالک حساب میشه. مثلا این الان دار مرهونه رو در واقع خود بایه فروخته، خود مالک، ولی پولش رسیده به کی؟ پولش رسیده به کی؟ به مخاطب رسیده، یعنی او مستاجری که توی خونه نشسته بود. یا این گفت برو با این پول مثلا برای خود طعام بخر، در حقیقت این شرا از طرف کی واقع شده؟ مالکه. چون بعدن اجازه میکنه که انه از طرف مالک پول واقع شده، منطقه از این راه خاصه سمنش رو برسونه به اون مخاطبه، اما به در حقیقت در نایه خود مالک صورت میگیره. هر قصدی که تو بکنی که شارع امضا نمیکنه که بیای مال مردم رو قصد کنی به عنوان خودت بخری بفروشی. قصدهای صحیح، قصدهای درست، نه هر قصدی گل و گوشار. حالا اجازه بدید من معناشو درست کردم براتون. ببینید، پس بنابراین این که ای آقا میگه به دیگری برو برای خودت بخر، یا به دیگری میگه که برای خودت بفروش، در حقیقت با در حقیقت مالک خود این شخصی است که مالک دار مرهون است، یا خود این شخصی است که مالک در حقیقت چیه؟ سمن هستش. منتها به غیر اجازه میده یه کارو بکن برای اینکه پولش بیاد تو جیب او قرار بگیره. شما دیگه اینجا اشکالی دارید؟ چی می‌خواستی بگی؟
اگر
اونو دیگه اونو قبول نکردن دیگه. حالا صغرا که آقا العقود تابعتون للقصود، که هر قصدی رو تو بکنی که شارع امضا نمی‌کنه که، درست نیست. یعنی یه جاشو شارع امضا میکنه به فضولی بوده، حالا و یه جاشو امضا نمیکنه که او قصد بوده، اون برای خودش بودن رو دیگه امضا نمیکنه. خب شاهد برای مطلب شیخ میاره، میگه ببین، و بل جمله شاهدم هست. و حکمهم به صحت بیع الفضولی، این که فقها حکم میکنن به صحت بیع فضولی، و به صحت شرائه لنفسه، این که فضولی شی رو برای خودش بخره یا شی رو برای خودش بفروشه، در این دو مورد که حکم میکنن به صحت و حکم میکنن به وقوع حیل المالی. از اون طرف میگن برای کی واقع میشه، از یه طرف میگن به یه فضولی، شرای فضولی صحیحه، فضولی یعنی کسی که رفته مال مردم رو برای خودش خریده یا مال مردم رو برای خودش فروخته، میگن به صحیحه. از یه طرف میان میگن که برای خود اون فضولی واقع نمیشه، و اگه صحیحه برای واقع نمیشه، یعنی تو بی خودم چه قصدی کردی که برای خودت میخری یا برای خودت کار میکنی؟ قصدش رو شارع القا میکنه، ولیکن عصبه رو با اجازه مالک تصحیح میکنه. اینجا هم دو موردی هم که گفتیم از همین قبیل میشه، قصد رو امضا نمیکنه، عصبه رو امضا میکنه و نتیجهش این شد که فایده برگرده به اون آقای مشتری یا بایه. خیلی خوب، این جور مسئله یدل على عدم تأثیر قصد وقوع البیع غیر المالک، این دلالت میکنه که قصد واقع شدن بیع برای غیر مالک هیچ تأثیری بله نخواهد داد. تو بی خود هم چه قصدی کردی؟ جواب شما که همه جا شارع نمیگه از عقود و تابعتون در اصول. خیلی خوب، اینم شاهد آقای شیخ. پس در مقابل علامه این دو فعل رو جواب داد، گفت نه درسته، بی واقع میشه، بی صحیحه. ثم انما ذکرنا کلهو حکم وجوب تعیین کل من البایع و المشتری من یبیع له و یشتری له. دوباره اینجا یه مسئله مشکلی مطرح میشه که انشاءالله دقت میکنید. ببینید تا کنون ایشون فرمود که از شیخ اسدالله تستری گفت که بله ایشون فرموده ما باید بایع رو و مشتری رو موقع بیع یا شرا مشخص بکنیم، یا به تعبیر باید مالکین مشخص بشوند و این مال انتصاب و اضافه داشته باشد به یک شخص خاصی. اگه انتصاب به شخص خاصی نداشت، کلیه در ذمه بود، اون هم که در ذمهش میذاری مشخص نکردی کیه، خوبی اصلا مالیت محقق نمیشه، ملکیت محقق نمیشه. این ملکیت و مالیت در گروه این است که این ثمن و مثمن اضافه بشه به شخص بله خاصی، که در جواب شیخ اسدالله گفت که این برای مشخص شدن ملکیت و مالیتی که ما انتصاب به مالک میدیم یا انتصاب به مشتری میدیم. خب اینا حالا برفرض ما موضوعیت بهش بدیم و قبول بکنیم یا نه، بگیم طریق است برای احراز ملکیت، بالاخره هرچه بود گذشت. اما حالا آیا علاوه بر این ما باید اون مشتری و بایع خاص رو هم اراده بکنیم یا لازم نیست اراده کنیم؟ این یعنی چه؟ یعنی منی که بایع هستم باید بدونم که، خوب دقت کنید، منی که بایع هستم باید بدونم که این مشتری که الان این کتاب رو میخره برای کی میخره، باید بدانم برای خودش میخره یا برای اربابش میخره، برای ولیش میخره، برای موکلش میخره، باید بدونم این مشتری اصیله یا فضولیه. بعضی ها گفتن آقای بایع باید بدونه، دوباره مشتری هم همینطور. خوب دقت کنید، این سوال اساسیه، فردا می نویسید میارید. باز مشتری باید بدانه این بایعی که داره این کتاب رو میفروشه آیا اصیله یا غیر اصیله. حالا غیر اصیل ممکنه فضولی باشه، ممکنه وکیل باشه، ممکنه ولی باشه، ممکنه حاکم شهر باشه. بعضی ها گفتن علاوه بر این که مالک باید مشخص بشه، بایع و مشتری باید معلوم باشد و این مال رو نسبت بدیم به، بگیم مثلا فروختم این ضبطم را به 10,000 تومان در ذمه زید، مثلا اینجوری. خب این مشخص شد مالک کی بود، بایع کی بود، مشتری چی بود. اما علاوه بر این وصفش هم باید بدانیم به تعبیر بنده که این بایع یا مشتری این کار رو برای خودش انجام میده یا برای دیگری. میدونی چرا؟ گفتن اینم باید بدانی، اگر ندونی اون قبولی که میکنی به ایجاب نمیخوره، اون قبول باید بخوره به اون ایجاب موجب. اگر موجب مثلا این کتاب رو به عنوان مال غیر به شما فروخت، مال خودش نبود، مثلا مال دیگری بود، مال صغیر بود، به شما فروخت، شما هم گفتی قبل تو و خیال کردی که این مال ماله، خوب دقت کنی، خودشه، در حقیقت میخوان بگن این قبول به این ایجاب نمیخوره، این قبول به این انشاء نمیخوره، شما انشاء البیع کردید این کتابی را که مال زید، مال وکیل شماست، موکل شماست، مال ولی شما، این آقا قبولش به چی میخوره؟ قبولش میخوره به این عاقد، یعنی میگه من قبول کردم این بیع رو که شما انجام دادی، که انه کتابی که مال شماست الان مال من شد. مشکل اینه، لذا گفتن علاوه بر این که مالکن بایع و مشتری برای طرفین مشخص است در باب بیع، علاوه بر این که وصف بایع و مشتری هم باید معلوم باشه که برای خود میخرد یا برای دیگری. برای که معلوم باشه؟ برای بایع معلوم باشد مشتری رو به عنوان کی داره میخره، برای خودش میخره یا برای غیر میخره. اگه برای خودش میخره بگه به تو که مثلا لنفسی که اینجوری، اگه برای دیگری میخره بگه به تو که مثلا لموکلی که، یا نیت او رو بکنه. تو وقت این انشا اونم قبول میکنه همین ایجاب رو، این گفت میفروشم به تو برای موکلت مثلا یا به خودت، اونم وقتی قبول میکنه همون ایجاب رو قبول میکنه و سه هم میذاره. و عکسش هم همینطوره، عکس هم اینطوریه که وقتی مشتری میخره خب بعد بدونه که این بایع مال خودشو به مشتری فروخ یا مال غیر رو فروخ، مثلا وکالتن نیابتن، که وقتی قبول میکنه دقیقا قبول بخوره به اون ایجاب. پس لتطابق الایجاب و القبول فل انشاء آقایان شرط کردن علاوه بر تعیین مالکه و علاوه بر تعیین بایع و مشتری، وصفشان هم باید معلوم باشه که برای خود میخرند و میفروشن یا برای دیگری، و به عبارت را آیا اصیلن یا غیر اصیلن. یا اگر معلوم نشد تطابق ایجاب و قبول محقق در حقیقت نمیشه. و این ثمرش خیلی وقتا تو مثلا نکاح ظاهر میشه، وقتی که میگه زوج رو که مثلا ابنتی، خب معلوم میشه که سکینه رو میخواد به تزویج این زوج در بیاره، اونم که قبل تو رو میگه در رابطه با سکینه میگه، اگه راجع به رقیه قبل تو گفت این به درد نمیخوره. اینجاست که این معین کردن برای اینه که بعد بگیم قصه عاقد چجور قصی بوده. آره، حالا چه در نکاح چه در بی، گرفتید مطلب رو؟ خب الحمدلله عطف ما سبق کنید، چون مطالعه کم میکنید از چشم شما طلبا. ببین عذرخواهی میکنم، من اگه بپرسم شاید نصف شما مباحثه ندارید، معلومه تو جواب سوالا مشخصه، اینقدر درس دورتون میریزید و هی از این درس و به اون درس و یه درس دو تا درس برید مباحثه مطالعه. عزیزان هستن هر روز درس رو مینویسن، پیش از این که بنده درس رو بگم ببینید ها ریشه آورده، بعد فردا کامل‌ترش رو میاره با مطالبی که امروز میگیم. این پیش مطالعه است. حالا از پیش مطالعه گو گذشتیم، لااقل پس مطالعه کنید. نه انصافا اینجورا، یعنی یه خود مطالعه کنید، از میشه حاشیه‌ها رو نگاه کنید، ایروانی چه گفت، شهیدی گفت، آقای تبریزی چه گفت، تو مطالب دستتون بیاد. این استاد تا صبح هم جون بکنه هی بگه مالکین معلوم باشه و علاوه بر این نمیدونم که وصف مالکین هم معلوم باشه که اصیلن، مطلب خوب جا نمیفته و حیفه، بعدن ضرر میکنین، یه سال دست رفتیم قبول نشدیم، تو امتحانات شفاهی نمیدونم گیر میدن فلان میکنن. خب مبادی وقتی درست نشد دیگه نتیجهش هم خوب درد نمیاد. بله؟ نه اونا کمک میکنه، اونا مثلا این موزلات رو کمک میکنه. من خودم شاید برای درس امروز 4-5 حاشیه نگاه کردم تا معلوم شده جناب شیخ میخواد چی بگه، مطلب کلیش معلومه ولی ریز مطلب که بتونیم تطبیقیش کنیم. ممکنه شما الان یه عبارت رو من دستتون میدم بگید بابا یه عبارته، حالا با این حرفای چند رو تو چی شیخ چه فرق میکنه؟ فرقش فقط در همین کلمه است که هر چه رو که بایع قسم میکنه به عنوان اصیل باشه، مشتری هم به عنوان اصیل بخره. بایع به عنوان وکیل میفروشه، مشتری هم کنه از دست وکیل داره میخره. اینجور قصد بکنه، نه اینکه کلیه بایع و کلیه مشتری. خب بایع بله، ای بایع اونم مشتریه، او عاقده، ای موجبه، او قابله، ولی موجب بعد مشخص بشه چه وضعیتی داره تا تطابق ایجاب و قبول درست بشه. حالا به هر حال ایناست که هست. ثم ان ما ذکرنا، یعنی آن چرا که ذکر کردیم از احکام، کلهو حکم و وجوب تعیین کل من البایع و المشتری بود. حکم این بود که واجب است ما تعیین بکنیم بایع را و مشتری را، بگیم مالم را مثلا به تو فروختم به این 10,000 تومانی که مال شماست. اینجا دیگه بایع و مشتری معلوم بود. خب این بایع و مشتری تعیین بکنن من یبیع و لهو و یشتری له. اینو دقت بکنید، این من یبیع و متعلق به تعیینه، تعیین کل من البایع و المشتری من یبی اله و یشتری له، یعنی هر کدام از بایه و هر کدام از مشتری باید تعیین بکنن. چی رو تعیین بکنن؟ من یبی اله، یعنی اون رو که براش میفروشن و اون رو که براش میخرن. یعنی چه؟ یه باره میگه ما ذکرنا که هر کدام از بایه و مشتری باید معلوم باشه من یبی اله کیه. این غیر از حرفیست که حالا امروز میخواییم وارد بشیم. من یبی اله یعنی اونی که براش فروخته میشه، یعنی ماله، و یشتری له اونی که براش چیه؟ خریده میشه، یعنی مشتری. و عبارت را این که بایه و مشتری باید مشخص باشه. ای تا اینجا معلوم. اما یه اما حرف اضافه امروزه. اما تعیین الموجب لخصوص المشتری المخاطب و القابل لخصوص البایه فیحتمل اعتباره. در مسئله دو احتماله. اما تعیین کردن موجب، موجب یعنی کسی که طرف ایجابه، مثلا فرض کنید بایه، لخصوص المشتری المخاطب، لخصوص یعنی مر، مر خصوص مشتری مخاطب را. این خصوص یعنی چه؟ نگفت مشتری معلوم باشه، گفت خصوص مشتری، ها؟ یعنی وصفش معلوم باشه که این مشتری اصیله یا این مشتری مثلا غیر اصیله، ها؟ تعیین بکند موجب مر خصوص یا خصوصیت مشتری مخاطب را. و به عبارت دیگه بایه بدوند مشتری برای چه کسی میخره، بایه بداند مشتری برای چه کسی میخره، برای خودش میخره یا برای، خب اینو برای چی بدونه بایه؟ برای اینکه وقتی میخواد انشای بی بکنه بگه فروختم به خوده، یا بگه فروختم به اون کسی که تو وکیلش هستی. این آقای موجب باید خصوص مشتری مخاطب را بداند که مشتری مخاطب کیه، خودش یا دیگریه. این داشته باشید. حالا والقابل یعنی تعیین القابله، شخص قابل یعنی مشتری هم تعیین بکند مر خصوص بایه را، یعنی تعیین بکنه که بایه کیه، خودشه یا برای غیر خودش میفروشه. مشتری هم باید بدونه که بایه که الان داره کتاب بهش میفروشه برای به عنوان خودش میفروشه یا به عنوان دیگری. خب این دانستنها چه خاصیتی داره؟ تطابق ایجاب و قبول. مشتری وقتی دانست که این بایه داره مال خودش رو به اون میفروشه، خب اونم قبول رو که میگه در رابطه با بیع همین بایه اصیل میگه قبل تو. اگه بدونه برای وکیل داره میفروشه، برای موکل داره میشه، این قبولش میخوره به بیعی که در واقع مال کیه؟ مال موکله. این به خاطر تطابق ایجاب و قبول حتما بایه و مشتری باید بدانن که طرفشون اون مشتری خاصی که هست کیه یا بایه خاصی که هست کیه، که همون رو بحث بکنن. حالا
اگر در کلی برمتن به تو تر آزاده
میشتری، مثلا اینه میفروشم به تو، خب حالا ممکنه اونم این معنا رو برسونه. من یشتری هم ممکنه بگه هر که باشه، مثلا اونم عیب نداره، ممکنه درست باشه، ولی در نکاح باید حتما مشخص بکنه. در بیت خیلی تأثیر نداره. ببینید در مسئله دو احتماله. فیحتمل اعتباره، احتمال دارد اعتبار داشتن این شرط که بگیم این تعیین معتبره. الا فیما علم من الخارج، مگر در موردی که از خارج معلوم باشد عدم و ارادت خصوص المخاطب، این که دیگری خصوص مخاطب رو اراده نکرد، این لکلن رو متعلق بگیرید به عدم و اراده. الا فیما علم من الخارج، عدم و ارادت خصوص المخاطب لکل من المتخاطبین. اگه ما از خارج بدانیم که هر کدام از بایه و مشتری خصوص مخاطب رو اراده نکرده، بایه اراده کرده که هر مشتری که میخواد باشه من دنبال بازارم، و همچنین مشتری هم اراده کرده من جنس میخوام، بایه هر که میخواد باشه. اگه این رو ما از خارج فهمیدیم که بایه و مشتری اراده نکردن هر کدام از مخاطبین رو، این مشکل نداره. اما اگر بدانیم که اراده کردن هر کدام از مخاطبین رو، حتما باید که مشخص بکنیم. اگه شکم داشتیم باید مشخص بکنیم که مشکل پیش نیاد. عبارت رو دوباره معنا میکنم. فیحتمل اعتبار او، یعنی اعتبار این تعیین مر خصوص را، مگر در موردی که از خارج بدانیم عدم اراده کل من المخاطبین خصوص المخاطب. این خصوصا مفعول میشه، کل من المخاطبین میشه فاعل اراده. اراده نکرده اند هر کدام از مخاطبین، یعنی بایه و مشتری، خصوص مخاطب را، بلکه مخاطب عمو اراده کردن. اگه بدونیم مخاطب عمو اراده کرده، یعنی اصیل باشد یا غیر اصیل، اشکال نداره. اینجا میتونیم ما هم چطوره ندانیم که حالا این اصیله یا غیر اصیله، اما اگر خصوص مخاطب رو اراده کرده چرا، حتما باید بدانیم. خیلی خوب. کما فی غالب البیوع و الاجارات، مثل غالب بیها و اجاره ها. این کما مثال فی ما علم من الخارج عدم ارادت خصوص المخاطبه، مثل غالب بیها و اجاره ها. خب غالبا در بیها طرف وقتی که پای ترازو ایستاده جنس میفروشه، یکی که از مشتری ها میپرسه تو اصیل یا وکیلی؟ این دنبال اینه که پرتقالشو بفروشه، هندوناشو بفروشه، به دنبال کارش. پس اونجایی که بایه و مشتری مخاطب خاصی رو اراده نمی کنن، اونجا لازم نیست که اون بایه یا اون مشتری بداند که این بایه و مشتری اصیله یا غیر اصیله. اما اگه نه، این بایه یا مشتری نظر روی مخاطب خاصی داره، میدونیم به همه کس نمیفروشه یا از همه کس نمیخره، بعد در اینجاست که دیگه طرف باید وقتی میخواد بخره بدونه از کی داره میخره، وقتی داره میفروشه بدونه که به که میفروشه، به اصیل یا غیر اصیل. بله، اون وقت در این انگام میگه مثل اجاره هم همینطوره. این حالا خاصه مثلا یه چیزی وسیله داره اجاره بده، البته حالا یا بیشتر دقت میکنم، ولی یه وقت هست که نه، اجاره میده، یه هر کی پول بیشتر داد بهتر، براش فرق نمیکنه زید باشه یا عمرو باشه، اجاره میده پولاشو میگیره، منفعت رو میده در مقابل پول. فهین ازن یرادو من ضمیر المخاطب فی قوله ملکتک کذا او منفعت کذا به کذا و المخاطب بالاعتبار اعم من کونه مالکن حقیقیان او جعلی. یا هین ازن یعنی کجا؟ حالا که مخاطب خاصی از طرف متخاطبین، یعنی بایه و مشتری، اراده نشده و مخاطب به معنی الام اراده شد، در این دو مثال، در این هنگام اراده می شود از ضمیر مخاطب در قولش که میگه ملک تو که کذا، خب که خطابه، یا مثلا میگه که ملک تو که منفعت داری به کذا، از این دو ضمیر خطاب اراده میشه مخاطب به اعتبار مخاطب ام و اراده میکنه. حالا من کونهی مالکا، این بایه یا این موجری که اجاره میده خودش مالک باشد حقیقتا، اصیل باشه او جعلی، یا چی باشه؟ غیر اصیل و جعلی باشه، یعنی مثلا خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. کل مشتری الغاصب، مثل مشتری که خودش غاصبه. خب مشتری غاصب چی کار میکنه؟ مشتری غاصب میاد در حقیقت به عنوان مال خودش اسی رو به دیگری میفروشه، این جعلی میشه. او من هو به منزلت المالی، کسی که به منزله مالکه، به اذن، مثلا مالک بهش اذن داد، او ولایتن و امثال ذلک. خیلی خوب، این راجبه. احتمال اول این بود که ما بگیم تعیین مالک و خصوصیتش لازمه که اصیله یا وکیله، تا به همون عنوان به او بفروشیم، و اگر جایی نه از خارج دانستیم که خصوصیت معتبر نی، مثل خیلی بیها و اجاره ها، عیب نداره، لازم نیست خصوصیت رو بدانیم. احتمال دوم بگیم نه، عدم اعتباره، یعنی اصل اولی اینه که اعتبار نداره تعیین مخاطب که اصیل یا غیر اصیله. بله، اگه از خارج یه وقتی بدانیم که تعیین معتبر، وقت تعیین میکنیم. فرق احتمال اولی با دومی این شد، احتمال اولی بگیم اصل و قاعده عدم تعیینه الا ما خرج به دلیل، قاعده دوم به عکس شد، بگیم قاعده اولیه اینه که چکار کنیم؟ در حقیقت تعیین نکنیم، اما اونجایی که دلیل بر تعیین داریم تعیین بشه. و یحتمل و احتمال دوم عدم اعتبارهی، یعنی عدم تعیین مخاطب و عنوان مخاطب که اصیل است یا غیر اصیل. الا فی ما علم من الخارج، مگر از خارج دانسته بشد ارادت و خصوص طرفین. خصوص طرفین یعنی طرفین خاص، خصوص که میگن یعنی طرف خاصی اراده شده. کما فی نکاح، مثل باب نکاح. خب در باب نکاح طرف خاصی اراده شده. طرف وقتی میگه زوج تو که ابنتی سکینه هازهی، مثلا او قبل تو رو که میگه به عنوان رقیه باید قبل تو رو بگید یا به عنوان سکینه؟ او ایجاب و نسبت به سکینه خاتون انجام داد، حالا رفتی دید و قشنگتره بگید من قبول رو برای او میگم، بی خود برای او میگی. اینجا تطابق ایجاب و قبول صورت نمیگیره. خب مثل باب نکاح یا وقف خاص. وقف خاص هم همینجوره، طرف که میاد وقف خاص میکنه، خب فرد خاصی رو اراده میکنه. نمیشه که برای هر کسی وقف خاصه، میگه برای مثلا طلاب ساکن در این مدرسه یا طلاب درس خوان. و قبول هم باید به همین اعتبار بشه، عام دیگه قبول بکنه به درد نمیخوره، وقف خاصه. یا هبه همینطور، دوست دارد مالشو به هموجش هبه بکنه، حالا اومد مثلا به عنوان این هبه کرده و این قبول رو به یه عنوان دیگه گفته، این درست نمیشه. گرفتید مطلب رو؟ واهبی که هبه میکنه خب به شخص خاص هبه میکنه، و این باید بدونه ای که داره هبه میکنه به عنوان خودش هبه میکنه یا به عنوان دیگری، به همون عنوان قبول بکنه. یا باب وکالتی که به کسی داده میشه، خب دوست نداره هر کسی رو وکیل بکنه، این وکیل خاصه. یا وصیت همینطور، شما میخواد کسی رو مجری مثلا وصیت قرار بدید، خب هر کسی رو که وصی قرار نمیدید، یا مصالحتون که نمیتونه هر که باشه که. بله، پس باید بدانیم که این مال برای کی وصیت شده، و این قبولی که میاد بخوره به همونی که طرف قصد کرده، موسی قصد کرده یا واهب قصد کرده یا واقف قصد کرده، قبولم مطابق به همون قصد خاص میشه. اگه یه قصدی داشت او یه قبول دیگری بود، به یه عنوان دیگری بود، این هبه بود، وکالت و اینا محقق نمیشه. ول اقباه و ول اول، شیخ فرموده اقبل احتمالاً او اولیه، یعنی ما اصل اولیه رو بگیم چیه؟ تعیین، تعیین مخاطب خاص یعنی خصوصیت مخاطب اعتبار داره. اقوا یعنی قول قوی، بارها گفتیم اقوا افعل و تفصیل نیست، اقوا یعنی قول قوی، در مقابل او احتمال که میشه ضعیف، نه اینکه او احتمال قویه قوی تره، او احتمال میشه در نتیجه ضعیف. علت این که افعل و تفصیل هم میارن برای همینه، میگن او احتمال ضعیفه، اینجا میشه افعل وصفی. اقوا اون اولیست یعنی اعتبار تعیین. چرا؟ عملا به ظاهر خطاب کلام، برای اینکه ما عمل میکنیم به ظاهر کلام. کلام میگه چه؟ به تو که، ای که یعنی توی مخاطب و ظاهرش هم اصیله. خب وقتی که میگه به تو که باید مشخص باشه این داره به من میفروشه، وقت من به عنوان دیگری قبول بکنم صحیح در نمیاد. اون اولی به ظاهر کلام کاف خطاب، عدال که این کاف خطاب دلالت میکنه علا قصد خصوصیه، که با یه قصد خصوصیت داشته، یعنی خصوص مخاطب رو در نظر گرفته و بی رو برای مخاطب خاص انشاء کرده. خب من باید بدونم بعد که میخوام قبل تو بگم به چه عنوان باید قبل تو بگم؟ همون انشاءال بیرو که این آقا داشته من قبل تو بگم. اما اگه من قبل تو رو گفتم به عنوانی که مال ام بود به من فروخته شد، این درست در نمیاد. در چه صورتی من میتونم قبل تو رو به عنوان این بایه بگم؟ سوال. نه، در چه صورتی میتونم قبل تو رو به عنوان این بایه خاص بگم قبل تو؟ در صورت برای خودش. خب در چه صورتی؟ باید بدانم دیگه، باید از خارج بدونم این بایه اصیله یا غیر اصیله، مثلا از این سوال کنم تو اصیلی یا وکیلی، مثلا اینجوری بعد قبل تو رو بگم. یا اونم که میخواد بفروشه به یه آقای مشتری میگه پول مال خودته، برای خودت میخوای بخری تا من ایجاب و انشاء کنم، یا برای دیگری میخوای بخری تا ایجاب و برای دیگری انشاء کنم، مثلا اینجوری. اقوا عملا به ظاهر خطاب که دال بر قصد خصوصیته، و تبعیت عقود لل قصود، عقدم که تابع قصده، البته قصده که شارع تأیید میکنه. و وقتی طرف قصدش من بودم، خب من باید قبول بکنم به همون قصد. اگه بخوام به قصد دیگری قبول بکنم باطل میشه. من به قصد زید فروختم، حالا شما بیاید مثلا فرض بکنید به قصد ام قبول بکنید، یا بنده ای که به قصد به عنوان خودم فروختم شما به عنوان فضولی قبول بکنید، نه به هم میخوره. پس تبعیت عقود لل قصود، هر قصدی رو بایه داشته مشتری باید همون رو قبول بکنه، هر قصدی رو مشتری داشته بایه طبق همون قصد باید انشاء بکنه. و علا فرض القول به ثانی، حالا دقت کنید، بر فرض قول دومی، قول دومی که تعیین لازم نیست، فلو صدها به ارادت خصوص المخاطب اتبع قصدو، ما گفتیم تعیین لازم نیست، ولی خوب اومده میگه آقا من این کتاب رو میفروشم به شخص تو، به دیگری میبینه کتاب ضایع میشه، میرم برقرار میکنم تو گوش میفروشم، زرچوبه میذارم، میگه تو طلبه ای کتاب رو به قصد تو فروختم نه به دیگری، اگر تصریح بکند به خصوص مخاطب اتو به قصدو، یعنی برای مشتری قصدش تبعیت میشه، یعنی مشتری هم باید به عنوان خودش قبل تو رو بگه، بگه اشتریته لنفسی، نگید اشتریته مثلا لاخی، اینجور. فلا یجوز للقابل، جاید نیست در این صورت برای قابل یعنی مشتری، ان یقبل عن غیرهی، که قبول بکنه از ناحیه غیر خودش، یعنی مثلا برای برادرش این بیر رو قبول بکنه، بابا من این بیر رو برای شما انشاء کردم، شما برای غیر نمیتونی قبول بکنی، علت شم اینه که بعد ایجاب و قبول، انشاء ایجاب و قبول تطابق داشته باشه، و الا قبول به یه جای میخوره، ایجاب به یه جای دیگه میخوره، اصلا عقد باطل میشه. حالا یه شاهدی هم داریم که دیگه فرصت نیست.